اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی 11 نوامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مقام های محلی در ولایت بغلان تایید کردند که 9 سرباز اردوی ملی روز یکشنبه در یکی از قریه های ولسوالی برکه آن ولایت در نتیجه یک حمله گروهی طالبان جان باختند. شمسالدین شهاب، ولسوال برکه، به صدای آمریکا گفت که در حمله گروهی طالبان 2 تن دیگر سربازان اردوی ملی نیز زخمی شدند. محمد علی ابراهیمی، فرمانده پلیس ولسوالی برکه، گفت که طالبان پس از حمله بر پوسته های امنیتی آن ولسوالی اطراف آن را ماین گذاری کرده بودند و هنگامی که باشندگان محل برای بیرون کردن جسد نظامیان رفته بودند، 4 تن از باشندگان محل در انفجار ماین جان باختند. گروه طالبان تاکنون در رابطه ابراز نظر نکردند. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با زلمه خلیلزاد بر گفتگوهای صلح، برهبری و مالکیت افغانها تاکید کرده است. ارگ طی اعلامیه گفته است که محمد اشرف غنی از تلاش رئیس ببخشید ارگ طی اعلامیه گفته است که محمد اشرف غنی از تلاش‌های زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده درباره صلح افغانستان، قدردانی کرده است. آقای غنی گفته است که از هر اقدام برای مذاکرات بین الافغانی به مالکیت و مدیریت افغان‌ها استقبال می‌کند. در این دیدار زلمه خلیلزاد درباره سفرهای دوباره اش به برخی کشورهای منطقه و تلاش‌های صلح به مالکیت و مدیریت افغان‌ها به رئیس جمهور غنی معلومات داده و گفته است پس از این سفرها هنگام برگشتش به کابل گزارش سفرهایش را با رئیس جمهور شریک خواهد کرد. یک طیاره خط هوایی آریانا افغانستان با 113 سرنشین به خاطر ارسال اشتباهی هشدار طیاره ربایی در میدان هوایی شهر دهلی جدید در هند برای لحظاتی از پرواز باز داشته شد. میرویس تنیوال، معاون عملیاتی شرکت آریانا، به صدای آمریکا گفت که پیلوت طیاره در مورد رمز یا کد مشخص هشدار طیاره ربایی به معاون پیلوت معلومات می‌داد که اشتباهاً این کد به مرکز کنترل ترافیک هوایی میدان ارسال شد. طیاره که قرار بود به قندهار پرواز کند، پس از ارسال هشدار اشتباهی به ساحه تجرید میدان هوایی برده شده و مسئولان امنیتی میدان آن را محاصره کردند. هرچند آن طیاره پس از بررسی‌های لازم امنیتی دوباره اجازه پرواز یافت، اما تمام مسافران آن برای بار دوم بررسی امنیتی شدند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده در ملاقات با همتای فرانسوی خود در پاریس، علاوه بر روابط دو جانبه درباره طیفی از مسائل بین‌المللی به شمول ایران بحث کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده حاکی است که مایک پامپیو و ژان ایو لودریان درباره همکاری دو کشور در برابر مشکلات جهانی، از جمله فعالیت‌های به گفته آنان بدخواهانه ایران، تبادل نظر کردند. چگونگی تقویت سازمان ناتو، خل سلاح اتمی شبه جزیره کوریا و تلاش برای یافتن یک رای حل سیاسی به منظور پایان دادن به جنگ سوریه دیگر موضوعات مورد بحث میان وزرای خارجه دو کشور بود. فرانسه به همراه بریتانیا و آلمان سه متحد اروپایی واشنگتن اند که سال 1394 با تهران به توافق هسته‌ای رسیدند، اما با خروج ایالات متحده از آن توافق موافق نیستند.
در اثر ابتلا شدن به ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو، حداقل 200 تن جان خود را از دست داده و تاکنون 300 قضیه مبتلایان این بیماری ثبت شده است. وزارت صحت کانگو میگوید که شیوع این بیماری در ماه آگوست در آن کشور آغاز شده و نیمی از قضایای ثبت شده در شهر بینی ثبت شده که 800 هزار نفوس دارد. مسئولین صحت عامه کانگو گفتند که روش تدفین سنتی اجساد مبتلا به این بیماری نیز باعث انتقال مرض به دیگران شده است. واکسین این بیماری تولید شده، اما باشندگان کانگو شیوع ایبولا را رد می کنند. نیروهای نظامی آمریکایی و عراقی در ماه گذشته در عراق به شمول چندین فرمانده گروه داعش بیش از 50 جنگجوی آن گروه را کشتند. فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی آمریکایی روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که در عملیات 30 اکتبر در ولایت صلاح‌الدین عراق، 5 رهبر گروه دولت اسلامی و بیش از 30 جنگجوی آن گروه کشته شده و درگیری روز بعد آن در کوههای مخمور حدود 20 جنگجوی داعش هلاک شده است. فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا این را هم گفته است که آن در رهبران داعش که در عملیات نظامی کشته شدند مسئول هماهنگی حملات در سرتاسر شمال و غرب عراق بودند. حکومت عراق در سال 2017 پس از پایان عملیات نظامی علیه گروه داعش تمام مناطق تحت تصرف آن گروه را آزاد اعلام کرد. در اثر حملات جت‌های جنگی ترکیه 14 عضو حزب کارگران کردستان یا PKK روز یکشنبه در شمال عراق کشته شدند. حکومت ترکیه به طور معمول حملات هوایی را بر ضد اعضای PKK در عراق انجام می‌دهد. در این حملات به گفته اردوی ترکیه پناهگاه‌ها و ذخایر اسلحه کردها تخریب شده است. ترکیه و ایالات متحده هر دو حزب کارگران کردستان را گروه دهشت افغان می‌پندارند. یک محکمه سیناف ایران حکم 10 سال حبس کمال امیربیگ، یک مقام پیشین وزارت خارجه آن کشور را حفظ کرد. کمال امیربیگ به جاسوسی متهم شده بود که بر علاوه 10 سال زندان مبلغ معادل $200,000 آمریکایی نیز جریمه شده است. جزئیات بیشتری در رابطه به نشر نرسیده و حکومت ایران نیز به ندرت نام و وظیفه افراد را افشا می‌کند که به اتهام جاسوسی توقیف و محاکمه می‌گردند. در سالهای اخیر مسئولین امنیتی ایران چندین نفر را که تابعیت دوگانه داشتند به اتهام جاسوسی توقیف کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یکشنبه یکجا با 66 رهبر کشورهای جهان در پاریس در مراسم یادبود و بزرگداشت از ختم جنگ جهانی اول شرکت کرد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
زنگ ها در سراسر غرب اروپا به صدا در آمده و جت های جنگی بر فضا به پرواز در آمدند که دقیقاً یادآورنده همان لحظات بود که جنگ اول جهانی به پایان رسید. تدابیر شدید امنیتی در جریان حرکت رئیس جمهور ترامپ به محلی که در آنجا مراسم یاد بود برگزار شده بود اتخاذ شده بود، اما یک زن نیمه برهنه با عنوان اعتراض از خطوط امنیتی عبور کرده و نعره سال کنندگان جلی را سر داد. پلیس مانع زن اعتراض کننده شد و گروه فعالین فمینیست بدتر مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. جنگ جهانی اول که در سال 1914 آغاز شده بود در 11 نوامبر سال 1918 پایان یافت. در این جنگ که 40 کشور جهان دخیل بودند 18 میلیون نفر کشته شد.
رقم تلفات ناشی از آتش سوزی جنگلات و منازل در منطقه پارادایز واقع در شمال ایالت کالیفرنیا ایالات متحده تا صبح روز یکشنبه به وقت محل به 25 نفر رسیده است. به گفته مقامات محلی حدود 30 تن دیگر ناپدیدند. مسئول بخش اطفایه در ساحه از ارائه جزئیات خودداری کرده گفته است که درباره وضعیت هلاک شدگان و آنانی که شدیداً جروحات سوختگی دارند چیز گفته نمی‌تواند. آتش حدود 6700 ساختمان به شمول منازل رهایشی را از بین برده است. وزیر اطلاعات تشکیلات شورشیان حوثی از یمن فرار کرده و به عربستان سعودی پناه برده است. عبدالسلام علی جابر ارشدترین عضو رژیم حوثی‌های یمن است که از زمان آغاز جنگ در آن کشور در سال 2014 پا به فرار گذاشته است. آقای جابر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در ریاض رهبران حوثی را به بیدینی و نامسلمانی متهم کرد و گفت که او به کار کردن در صفوف حوثی‌ها مجبور شده بود. به نقل از خبرگزاری خلیج، آقای جابر از انقسام در میان حوثی‌ها نیز سخن گفته است. این در حالی است که نبرد شدید میان شورشیان حوثی و قوای حکومتی یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در آن کشور جریان داشته و به گفته سازمان‌های حقوق بشر هزاران غیر نظامی را قربانی گرفته است. و خبر آخر هم از افغانستان. منع واردات زعفران و پیاز آن از ایران به افغانستان باعث شده تا در جریان یک ماه گذشته ارزش هر کیلو زعفران تولیدی زعفرانکاران هرات در آن ولایت تا 5000 افغانی افزایش یابد. زعفرانکاران این موضوع را در 4 جشنواره ملی گل زعفران در ولایت هرات بیان داشتند که هدف آن معرفی ظرفیت زعفران افغانستان و یافتن راهکار مناسب برای از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه کشت این گیاه می باشد. در این جشنواره ده ها شرکت تولیدی زعفران نمونه های از گل زعفران تولیدیشان را و نحوه پروسس آن را در 23 غرفه به نمایش گذاشتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ولی در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینک توجه فرمایید به گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در دومین سفرش به افغانستان در مورد صلح آن کشور با رئیس جمهور غنی و شماره از چهره های سیاسی در مورد مذاکرات صلح گفتگو کرده و روی ایجاد یک گروه ملی مقتدر برای پیشبرد گفتگوهای صلح تأکید ورزید. مقام های افغان با وجود امیدواری به این تلاش ها می گویند تا زمانی که فشار لازم بر پاکستان وارد نشود نمی توانند خیلی خوشبین باشند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان در جریان دومین سفرش به کشورهای منطقه و افغانستان با مقام‌های افغان دیدار کرد. آقای خلیلزاد در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد سفرهایش به کشورهای منطقه جزئیات داده و گفته است که نتایج سفرش را نیز با آقای غنی شریک خواهد ساخت. در مورد جزئیات این دیدار بر رسانه‌ها معلومات داده نشده، اما رئیس جمهور غنی نیز گفته که از هر اقدام برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی با رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کند. در همین حال حکومت افغانستان با وجود امیدواری برای مثمر بودن این سفرها باور دارد که باید فشارهای لازم بر پاکستان نیز وارد شود. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
امیدوار هستیم طالبان همچنان صدای صلح افغانستان لبیک گفته و این تلاشایی که آقای خلیلزاد شروع کرده به نتیجه برسه. اما یک چیزی که مهمتر است این است که فشار بیشتر تا که فشار بیشتر بر پاکستان نیاید و پاکستان وادار به همکاری و پروسه صلح افغانستان نشود، ما زیاد خوشبین شده نمیتونیم.
آقای خوزون افزود که وعده های ایالات متحده در این بخش شناخت آقای خلیلزاد از افغانستان، منطقه و طالبان، حکومت افغانستان را برای رسیدن به صلح امیدوار می سازد. به گفته معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، شورای عالی صلح این کشور روی ترکیب یک هیئت برای مذاکرات مستقیم با طالبان نیز کار می کند و به زودی این هیئت را معرفی خواهند کرد. شورای صلح افغانستان در این مورد معلومات نداد. آقای خلیلزاد در سفر قبلیش به کابل از طالبان و حکومت افغانستان خواست که هیئت‌هایی را برای مذاکرات مستقیم معرفی کنند. در پیان حکومت افغانستان تلاش‌هایی را آغاز کرد که از آن جمله یکی هم تصمیم ریاست جمهوری برای ایجاد یک برد مشورتی است و طالبان نیز 5 زندانی این گروه را که در سال 2014 در بدل یک نظامی آمریکایی از زندان گوانتانامو رها شده بودند شامل هیئت دفتر قطر ساختند. از سوی دیگر ظاهراً آقای خلیلزاد در این دور سفرش به افغانستان با شماره از چهره ها و رهبران سیاسی نیز دیدار کرده. روز یک شنبه او با عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی دیدار کرده و بر علاوه گفتگو روی مذاکرات صلح گفته است که همه طرف ها خواستار صلحند و انتظار می رود که به زودی به صلح دست یابند. آقای خلیلزاد در این دیدار بر ایجاد یک گروه ملی و مقتدر که مورد قبول همه طرف ها باشند برای پیشبرد پروسه صلح تاکید کرده است. سید اسحاق گیلانی آگاه مسائل سیاسی و رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا در مورد تلاش های آقای خلیلزاد برای صلح افغانستان گفت:
آقای خلیلزاد باعث یک شخصیت مطرح سیاسی در حکومت آمریکا مخصوصا در قضایای افغانستان، اگر امرای تمام جوانب سیاسی و نظامی افغانستان صحبت‌های خود نداشته باشند، به تنهایی خود معجزه کرده نمیتونه که فقط یک تعداد متحد المال در اینجا صحبت کنه، ملاقات داشته باشه. و دیگرها را از چشم بندازه.
تلاش های ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از آن شدت گرفت که با وجود درخواست های مکرر حکومت افغانستان از طالبان برای مذاکرات صلح، طالبان پاسخ دادند که فقط با ایالات متحده حاضر به گفتگو اند. در چند ماه اخیر طالبان دوبار موفق شدند که با نماینده های ایالات متحده دیدار کنند و این بار نیز توقع می رود که آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان گفتگو کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان تایید کردند که شماری از سربازان اردو در یک حمله گروهی طالبان جان باختند. همکارم میرویس بیژن از طریق ارتباط مستقیم تلفن از ولایت بلخ با ماست. با سلام و سپاس آقای بیژن، لطفاً جزئیات در مورد این رویداد اخیر در بغلان ارائه کنین و اینکه اوضاع امنیتی در کل در سمت شمال را چگونه توصیف میکنین؟
با سلام با شما و شنونده‌های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به قسمی که شما در جریان هستین، شب گذشته ولسوالی بورکه ولایت بغلان گواه حمله گسترده از طالبا بود.
بله.
که سه پسته و بیشتر از سه پسته را در ولسوالی بورکه مورد حمله قرار دادن و در این رویداد بر اساس اطلاعاتی که ولسوال و مقام های محلی در ولسوالی بورکه در اختیار ما گذاشتن، نو سرباز نیروهای اردوی ملی جان باختن و بیشتر از دو نفر زخمی شده و یک نفر از این پسته سالم بیرون شده و فرار کرده. و این ساحه ساحه است که بنوان منطقه استراتژیک بر طالبا حساب میشه و طالبا از این منطقه به خاطر تقسیم تدارکات و مهماتشان استفاده میکنه و به چندین ولسوالی دیگه مثل ولسوالی های طالب و برفکر بغلان هم سرحد است که در بینجا نیروهایشان تقسیم میکنه و بیشتر مسیر رفت آمد طالباست. و در کل امروز شمال افغانستان گواه نبردهایی بوده که طالبا در چندین بخش از ولایت فاریاب حمله کردند و در یک درگیری که بین نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی های المار و قیصار و همچنان ولسوالی های دولت آباد در مسیر شارای فاریاب تا جوزجان صورت گرفته بود، بیشتر از 10 طالب جان باخته. و اطلاعات را که مقام های محلی در ولایت فاریاب گفتند که ساعت 10 شب گذشته مخالفین مصالح بالای پسته های امنیتی واقع یک ساحه به نام صلح هست، سلطیفه که مربوط ولسوالی انخوی هست، اونجا حمله کردن که درگیری ها بیشتر از 4 ساعت به درازا کشید و در این رویداد 3 تن از نیروهای امنیتی هم گفتن زخم برداشته و همچنان شمار زیاد طالبا کشته شده.
بله.
که رقم دقیقش 6 طالب کشته شده و شمار زیاد زخمی شده. و در کل وضعیت شمال به دلیل از اینکه مقام های امنیتی میگن کمبود نیرو و کمبود تجهیزات است در ولایت فاریاب زیادتر است، بیشتر است. هر شب که میگذره طالبا در چندین بخش از ولایت فاریاب تحرکات عملیات میداشته باشند و مسیر شارای فاریاب تا جوزجان که بیشتر از چندین کیلومتر است و ساحات ولسوالی دولت آباد تا طالبا اونجا چک پوینت میندازن و مردم و مسافرین از این مسیر مورد بازجویی و بازپرس قرار میتن که از یک سال بیشتر به این طرف برای ترافیک و برای رفت آمد مسئولین دولتی مسدود است. در ولایت جوزجان هم طالبا در ولسوالی خماب تحرکات داشتن و همچنان در ولسوالی در ولایت سرپل در ولسوالی کوهستان و همچنان سیاد تحرکات از طالبا به حساب آمده و مقامات امنیتی از تحرکات طالبا در بالای ولسوالی سنگچارک خبر دادن. این ساحات از شمال افغانستان ساحاتی است که ناامن هستن و هر شبه که میگذره گواه نبردا و درگیری های از طالبا با نیروهای امنیتی میباشه.
تشکر. همکار ما میرویس بیژن از ولایت بلخ در مورد رویداد اخیر بغلان گزارش دادن. سپاس از شما.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
وزارت مالیه افغانستان سند بودجه سال مالی 1398 خورشیدی را به مشران و جرگف سپرد که به گفته مقام ها در این وزارت این بودجه بر اساس نیازمندی ها و امکانات دست داشته حکومت پیش بینی شده است. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
وزارت مالیه افغانستان بودجه سال مالی 1398 را 399 میلیارد افغانی پیش بینی کرده است که از این میان 275 میلیارد آن بودجه عادی و 124 میلیارد متبقی بودجه توسوی است. محمد همایون قیامی سرپرست وزارت مالیه افغانستان هنگام معرفی سند این بودجه به مشران و جرگه گفت که بودجه سال مالی آینده در مقایسه با بودجه سال 97 خورشیدی 12% افزایش یافته است. با گفته قیومی از جمله 124 میلیارد بودجه انکشافی 61 میلیارد افغانیان اختیاری و 63 میلیارد دیگر غیر اختیاری است که نهادهای کمک کننده آن را می‌پردازند. سرپرست وزارت مالیه افغانستان افزود
اولویت‌های حکومت در طرح بودجه سال مالی 398 بخش امنیت، زیربنا، معارف و حکومتداری، زراعت و انکشاف دهات می باشد که به ترتیب به این ترتیب 41%، 14%، 13%، 9% و 8% بودجه را مجموع بودجه ملی را به خود اختصاص می دهد.
در بودجه سال 98 خورشیدی بخش امنیت با بیشترین بودجه اختصاصی 52 میلیارد افغانی در صدر و معارف با 6.8 میلیارد افغانی در پایین ترین سطح جدول اولویت های حکومت جا داده شده است. همچنان در این سند 23 میلیارد افغانی به زیربنا، 13 میلیارد به زراعت و انکشاف دهات و 8.8 میلیارد به سکتور صحت اختصاص داده شده است. نظر به قانون، مشوره، تایید و یا رد بودجه از صلاحیت های مشران و جرگه افغانستان است و اکنون 15 روز این مجلس فرصت دارد تا سند بودجه را بررسی و سپس در مورد رد یا تایید آن تصمیم بگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان به کمیسیون های این مجلس به ویژه کمیسیون اقتصاد وظیفه داد که تا روز سه‌شنبه با نمایندگان وزارت مالیه روی سند بودجه غور و بررسی کنند و روز یکشنبه چهارم قوس این مجلس تصمیمش را در مورد رد یا تایید سند بودجه اعلام خواهد کرد. به دوستان اطمینان می دهم که هر طوری در آن روز مجلس فیصله کرد فیصله من است. اما باید وضاحت داشته باشیم. ما باید کوشش کنیم که چگونه نظر مشورتی خود را شامل سازیم. بر اساس قانون پس از آن که مشران و جرگه نظر مشورتی خود را داد، این سند به ولسی جرگه افغانستان فرستاده می شود. مسئله تصویب بودجه در ولسی جرگه افغانستان یکی از روندهای پرچالش در سالهای گذشته بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. شما گزارش های این ساعت را میشنوید. زعفرانکاران ولایت هرات در جریان چهارمین جشنواره ملی گل زعفران بیان نمودند که منع واردات زعفران و پیاز آن از ایران به افغانستان باعث شده تا در جریان یک ماه گذشته ارزش هر کیلو زعفران تولیدیشان در این ولایت تا 5000 افغانی افزایش یابد. خلیل نورزایی با شرح بیشتر.
ریاست زراعت ولایت هرات به همکاری اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان چهارمین جشنواره ملی گل زعفران افغانستان را در این ولایت غربی برگزار کرد. در این جشنواره ده ها شرکت زعفران نمونه هایی از گل زعفران تولیدیشان و نحوه پروسس آن را در 23 غرفه به نمایش گذاشتند. بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی ولایت هرات میگوید که صدور فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر منع واردات زعفران و پیاز آن از کشور ایران روی افزایش قیمت زعفران این ولایت تأثیرات مثبت گذاشته است.
از زمانی که فرمان رئیس جمهور به ارتباط منع پیاز زعفران و زعفران از کشور ایران و سایر کشورها به افغانستان صادر شد، شما در عمل میبینین که تقریبا یک کیلو زعفران 5000 افغانی نخرش در بازار محلی هرات بلند رفته. پس بنان ما یقین و باور کامل دارم روز به روز زعفران در حال انکشافه و قیمت هم روی هم رفته، قیمت بدنیه از تمام نباتاتی که فعلا کشت میشه.
از سوی هم به گفته زعفرانکاران هرات، واردات زعفران بیکیفیت از ایران به این ولایت باعث شده بود تا قیمت زعفران تولیدی آنها کاهش یابد. به باور آنان حمایت دولت از زعفرانکاران و جلوگیری از واردات زعفران و پیاز آن به طور کامل به کشور باعث خواهد شد تا افراد بیشتری به کشت زعفران روی بیاورند.
وقتی زعفران ایران داخل بازار افغانستان میشد خواهی نخواهی ضررهای ما میدیدیم. زعفران خود ما به فروش نمیرسید و زعفران ایران را خرید میکردند و ما امروز خوشبختانه واردات بیرونی بند شده و انشاءالله با امید از این هستیم که زعفران ما قیمتی بالاتر بره.
تصمیم رئیس جمهور قابل قدر هست. باید قبل از اینها تصمیم میگرفت قیمت زعفران نسبت به گذشته اندکی تغییر کرده و ما امیدواریم که کلا این پروسه به صورت کل واردات زعفران منع بشه تا قیمت از این هم که هست بره بالاتر و این کمک میکنه به ترویج زعفران، دلگرم میکنه دیقان ها و کسانی که دستن در کار زعفران هم تا این کار ادامه بدن.
مقام های محلی هرات نیز میگویند بر اساس سروی و تخمین متخصصان امور زراعتی امسال در این ولایت بیشتر از 12 تن زعفران برداشت خواهد شد. مونسه حسنزاده معاون والی هرات همچنان از تلاش های حکومت برای ساخت آزمایشگاه های مدرن و بسته‌بندی معیاری زعفران جهت رشد بیشتر این گیاه در هرات سخن می زند.
دولت افغانستان بسیار متعهد است. کمیته بررسی کننده به کیفیت و خود کالا کشت و تجارت زعفران انتخاب شده که در اسرع وقت کار خود شروع کرده و ادامه هم میده.
ولایت هرات بیشتر از 90% زعفران افغانستان را تولید می کند که قسمتی از محصول زعفران برداشتی در این ولایت به کشورهای استرالیا، چین، ایتالیا، آمریکا و امارات متحده عرب صادر می شود.
شنونده های ارجمند، در نیم ساعت بعدی برنامه گفت و شنود را با میزبانی عبدالواجد عادل در پیرامون تولید، پروسس و تجارت زعفران هرات فراموش نکنید. ادامه گزارش ها. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یک شنبه میزبان رهبران 70 کشور جهان در مراسم بزرگداشت از 100مین سال روز ختم جنگ جهانی اول بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، انگلا مارکل صدر اعظم آلمان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زمره رهبران قرار داشتند که به این گرد همایی دعوت شده بودند. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر پوتین همتای روسیش با دارها رهبر دیگر جهان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را در مراسم بزرگداشت از 100مین سالگرد ختم جنگ جهانی اول همراهی کرد. آقای مکرون قبل از این که با رهبران جهان مشترکاً به محل طاق ظفر برای اجرای مراسم 100مین سالگرد ختم جنگ جهانی اول بروند، از رهبران جهان در قصر الیسه استقبال به عمل آورد. همچنان برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، رهبران فرانسه و جرمنی به محل در شمال فرانسه رفتند که در آنجا متارکه جنگی که منجر به ختم جنگ جهانی اول شد صورت گرفت. مراسم یاد بود از قربانیان جنگ و بزرگداشت از 100مین سالگرد ختم جنگ جهانی اول در کشورهای دیگر جهان نیز صورت گرفت. سکات موریسون صدر اعظم استرالیا امروز در مراسم یادبود از قربانیان جنگ جهانی اول با آبده قربانیان جنگ در کانبیرا رفت و ادای احترام کرد.
در طول یک دهه گذشته من معتقدم که نوعیت جنگ های ما به سمت حفظ ارزش های والای انسانی سوق یافته است. برای حفظ آزادی، دموکراسی و مبارزه با استبداد با پرداخت بهای گران رزمی دهیم.
در هند نیز مراسم خاص به هدف بزرگ داشت از این روز در محل اندیا گیت صورت گرفت. به روز شنبه شاهزاده هری در استادیوم تریکینگهام اکلیل گل گذاشت و لحظه سکوت اختیار کرد. آندری وود رئیس جمهور پولند در مراسم خاص از ایجاد مجدد پولند من حیث یک دولت در سال 1918 پس از آن که برای 123 سال از نقشه زمین محو شده بود استقبال به عمل آورد. مراسم یاد بود در سراسر نیوزیلند نیز با حضور مقام های رسمی و سربازان پیشین صورت گرفت.
100 سال قبل در این روز خوشی و استقبال توأم با تلفات شدید بود.
حدود 100,000 تبعه نیوزیلند در جنگ جهانی اول دخیل بود که از آن جمله 18,000 تن آن جان باختند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و به این ترتیب می رسیم به ختم برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا. لحظات بعد توجه کنید به بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و FM 100.5. خدا نگهدار.